13 رجب روز تولد مولا علی علیه السلام رو همینطور اجازه دارم که بابای مصطفی تبریک عرض کنم روز پدر رو که به هر عنوان پدر فکری ما هستند و بر همه پدرانی که اینجا هستن انشاءالله این روز مبارک باشه. چون وقت من روز محدوده من از تعارف کم می کنم تا بر مبلغ افزایی مصطفی خدمت شما هست.
جلسه ششم 27 مرداد 84
یه نفر این فرمایی که دارن خدمتون پر کردن خیلی خوشبینانه است. آیا در نوشته ها و گفتارهای مصطفا مطالبی غیر صحیح به غیر منطقی به نظر شما میرسد؟ خیر. اگر در آثار مصطفا مطلب اشتباه است به نظر شما صحیح آن چیست؟ خیر، وجود ندارد مطلب اشتباه. آیا به نظر شما نوشته های مصطفا قابل کاربرد است؟ بله، بسیار زیاد. آیا نسبت به نحوه ترسیم ساختمان شخصیت به گونه که مصطفا ترسیم کرده انتقاد دارید؟ خیر. من میگم همه از این کار کنید خوبه. مثل اینکه فردا میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با هم از پدری هم رد شدیم و پدر بزرگم شدیم روز ما مرد هاست. من چند بار میخواستم راجع به یه موضوعی صحبت کنم که یه مناسبت های حساسی پیش می آمد. مثلا میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که چرا ما انسان‌های هویت فکری باید مناسبتمند باشیم. همه چیزمون بر این اساسه که امروز روز تولد حضرت علی ما باید شاد باشیم، فردا روز شهادت حضرت علی باید غمگین باشیم، امروز روز نیکوکاری ما باید نیکی کنیم، امروز روز مهرورزیه، یک روز به خصوصی که باید مهرورزی نسبت بگیرد. آیا ما نباید درونمون یک کیفیت خودجوشی وجود داشته باشه که وابسته به عوامل برونی و مقطعی نباشیم، وابسته به این نباشیم که امروز روزت به خصوصیه؟ حضرت علی انسانی والا و بزرگ بود. خب آیا من که تولد ایشون رو جشن میگیرم، بزرگی ایشون رو جشن میگیرم، یعنی که حضرت علی یا امام جعفر صادق اینها کیفیت های اخلاقی بزرگی داشتن، حالا آیا من خود یک فرد رو بزرگ میدونم، صداقت امام جعفر صادق رو تجلیل میکنم یا خودش رو؟ بدیهی که باید صداقت رو تجلیل کنم. امام جعفر صادق یا حضرت علی علیه السلام از نظر فرم صورت فیزیکی مثل یک انسان بودن. اون چیزی که اونها رو کرده حضرت علی و قابل تجلیل اون صفاتشونه. آیا ما صفات اونها رو واقعا میشناسیم؟ آیا من که خودم رو شیعه امام جعفر صادق میدونم واقعا شایستگی این شیعه بودن رو دارم؟ آیا راستگو هستن؟ امام جعفر صادق یک انسان راستگو بوده، یک انسان بارا بوده، از نظر اخلاقی یک نمونه بوده. حالا آیا من اخلاقا اون نمونه رو هستم، درک میکنم یا نه؟ اگر نیستم این باعث نمیدونم رنجش اون حضرته. اگر امام جعفر صادق امروز میدونست که یک انسان مثل مصطفی دروغگوی خودیه دغل زبان با پیرو بشه از شیعیانشه، میگفت که برو پی کاره، تو شیعه من نیستی، تو پیرو من نیستی، تو پیرو یزید. این چه پیرویه که من ظاهرن میگم که شیعه امام جعفر صادق و شیعه علیم، ولی هیچ کدوم از صفات اونها رو ندارم. یک روزی با یک آقایی که این کتاب ها رو خونده بحث داشتیم و داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم. او به مناسبت این که من خوشم نمیاد از، یعنی میانه ندارم با مطالب تلویزیون، صدای تلویزیون رو گرفته بود و یه عده‌ای داشتن صحبت میکردن. او از من سوال کرد، گفت که میخوای صدای تلویزیون رو بلند کنی تا بشنوی اینا چی دارن میگن؟ گفت ببینا هرچی بگن دروغ میگن. گفت یعنی چی؟ تو نمیشنوی که اینا چی میگن؟ نه اینا رو میشناسی؟ به چه معنا میگن اینا دروغ میگن؟ تو از کجا میدونی دارن چی میگن که دروغ میگن؟ گفتم هرچی بگن دروغ میگن. گفت که خب حالا صدای تلویزیون رو بلند میکنیم تا ببینیم چی میگن و به چه معنا دروغ میگن. صدای تلویزیون رو بلند کرد، دیدیم یک عده خبره دارن راجع به شخصیت ملا صدرا فیلسوف شیرازی صحبت میکنن، تجلیل میکنن شخصیتش رو. گفتم که عرض نکردم که دروغ میگن؟ گفت به چه معنا دروغ میگن؟ گفتم به این معنا که آیا اون عده که دارن شخصیت انسان بزرگی مثل اون فیلسوف عالی قدر ملای شیرازی رو، ملا صدرای شیرازی رو تجلیل میکنن، خودشون ادراکی از بزرگی دارن؟ من دارم بزرگی یک فردی رو به نام امام علی یا به نام ملا صدرا تجلیل میکنم. خود من چه ادراکی از بزرگی دارم؟ آیا واقعا درکی، احساسی، شناختی از بزرگی دارم یا ندارم؟ اگر ندارم دارم دروغ میگم. مثل اینه که فرض کنید من طب رو نمیشناسم، بعد شروع کنم راجع به طب برای شما صحبت کردن، صحبت من راجع به طب دروغه. من موضوع صحبت اون افراد که داشتم در تلویزیون بزرگی ملا صدرا رو تجلیل میکردن بزرگی بود. خب یک موضوع تجلیل بزرگی یک موضوعه. گفتم آیا این افراد بزرگی رو درک میکنن؟ گفت که خب این با فرض این که اینها بزرگی رو درک نکنن حرف تو درسته، دارن دروغ میگن. یک عده یک موضوعی رو دارن تجلیل میکنن که خودشون نمیشناسن اون موضوع رو، ادراکی از اون ندارن، پس اینا دروغ میگن. ولی اگر اینها خودشون در حالت بزرگی باشن چی؟ گفتم بسیار خوب، من اهل سازشم، اهل دعوانیستم. فرض میکنیم من و شما و شما و شما داریم بزرگی حضرت علی یا ملا صدرا رو تجلیل میکنیم. اگر من بزرگی ملا صدرا رو حس کنم، درک کنم، معنیش اینه که خودم بزرگم. غیر از اینه؟ اگر من بزرگی علی رو یا ملا صدرا رو تجلیل کنم و خودم بزرگ نباشم که دروغ میگم، و اگر راست بگم، اگر خودم بزرگ باشم، این بزرگی که من دارم تجلیلش میکنم بزرگی ملا صدرا نیست، بزرگی خودمه. ولو این که ملا صدرا با بزرگیش دقیقا همون باشه که من تجدید میکنم. یکی از نکاتی که میخواستم عرض کنم خدمت دوستان همینه که ما سعی کنیم اصالت پیدا کنیم، خودمون باشیم. من وقتی با یه عده‌ای صحبت میکنم که پیامبر اسلام آیین محمدی رو آورده برای اینکه فرد انسان‌ها گرایش پیدا کنن به این آیین، این آیین رو گردن بنهن، این بپذیرن. خب بعد از یه عده اینجان ما پذیرفته ایم اسلام، ما میگن که اگر ما اسلام رو پذیرفته ایم، میدونید که اسلام مترادفه با فطرت. به عبارت دیگر مسلمان بودن یعنی بی خود بودن، یعنی خود رو فراموش کردن، نفس رو رها کردن. اگر من در نفس باشم معنیش اینه که مسلم به معنای واقعی نیستم. خب حالا شما چند نفر رو میشناسید در تمام این دنیا از مسلمان‌های دنیا که مسلمان به معنای واقعی هست؟ بعد من این موضوع رو وقتی مطرح میکنم که پیامبر اسلام اسلام رو آورده، آیین اسلام رو آورده که فرد انسان‌ها بشن محمد گونه، یعنی این که من باید خلق و خوی محمدی پیدا کنم. ولی یک عده این رو یک نوع اهانت تلقی میکنن، فکر میکنن این یک نوع گزافه‌گوییه. من حق ندارم نزدیک به حضرت محمد بشم، من حق ندارم یک انسان بالایی بشم، در حالی که کسانی که این حرف رو میزنن اینها خودشون دارن اسلام رو وهن میکنن، یعنی اوف میدن. به این دلیل که میگن اون چیزی که حضرت محمد به عنوان آیین اخلاق، آیین خرد، آیین زیبایی عرض کرده به انسان چیزی جز تئوری نیست. این روشن هست؟ اگر یک پیامبری، یک فیلسوفی، یک ایده‌های، یک احکام بر انسان‌ها عرض کرد، معنیش اینه که انسان‌ها پیروی کنید از این احکام و کاربردی از اون احکام. اگر کاربردی نباشن معنیش اینه که اینها چیزی جز تئوری نیستن، جز فرضیه نیستن. و اگر کاربردی هم معنیش اینه که من باید نزدیک بشم به لااقل در وسع خودم، در توان خودم نزدیک بشم به آیین محمدی، به خلق و خوی محمدی، نزدیک بشم به راستی. حالا اینکه شما چند نفر رو سراغ دارید که بعد از اینکه حضرت محمد آیینشون رو عرضه کردن به انسان‌ها واقعا اسلام آوردن؟ چرا چند سباهی بعد از رحلت حضرت محمد باید اسلام بیفته به دست یزید گونه ها؟ برای اینکه اینها از اول هم مسلمان نبودن. من یه نمونه تو ذهنم هست، یه مثالی. حدود 150 سال پیش اینجا یک جامعه اسلامی بود، ایران، هندوستان، پاکستان و خیلی جاهای دیگه مردم مسلمان بودن. بعد یک فردی پیدا شد به نام سید علی محمد باب، لابد همه میشناسید، یک دینی عرضه کرد. البته من کتاباشو خوندم و خیلی فرومایه است، یه شهد من میگم دین بین، یه حرفای بی ربطی زده. بعدها نزدیک 2 میلیون از کسانی که تا اون روز میگفتن که ما مسلمانی رفتن به این آیین سطحی گرایش پیدا کردن، یعنی دست از اسلام کشیدن و رفتن بهایی شدن. من سوالم از اونها و از خود ما، از خود ما اینه که اسلام یعنی حقیقت، یعنی آیین خردمندی. اگر تا اون روز اون 2 میلیون نفری که بعد رفتن بهایی شدن در اسلام بودن، معنیش اینه که در حقیقت بودن، یعنی حقیقت مثل یک نوری بود، اسلام مثل یک نوری بود که اینها میدیدن، اینطور درک میکردن، اینها در خرد بودن اون افراد. خب اگر واقعا اینها مسلمان بودن، یعنی در خرد بودن، چطور شد که دینشون رو ول کردن، رها کردن، رفتن یک آیین دیگری رو پذیرفتن؟ نمیدونم روشن هست. شما ممکنه بگید که البته من خوندن این کتاب های اینا رو، شما ممکنه بگید که حقیقت مثلا بهاییت بیشتر از اسلام بوده، حقیقت بیشتر و کمتر نداره. این که گفته میشه اسلام آخرین دینه برای این که حقیقت رو روشن کرده، دیگه بعد از اسلام چیزی نیست که از اون روشن تر باشه. به هر حال آیا اون کسانی که اسلام آوردن و بعد بهایی شدن اسلام به معنای واقعی آورده بودن، یعنی در عین حقیقت بودن، متصل به حقیقت بودن، اگر بودن محال بود مسلمان برن بهایی بشن. وضع ماها همه همینطوره. ما انسان‌های هستیم که اسیر خودماختگی، یعنی که هر چیزی که به صورت یک قدرت اجتماعی در جوامع رواج پیدا کنه بلا درنگ ما میریم دنبال اون. و با کمال تأسف یکی از خودباختگی هایی که ما اسیر شدیم، خودباختگی به همین اجماع بود، اجماعی بود که زمان حضرت محمد چون یک عده‌ای حالا به هر دلیلی اسلام آوردن، یک اسلام سطحی، همه گرایش پیدا کردن، نه گرایش به اون حقیقت بلکه گرایش به گفته های یک عده‌ای که به نظرشون اتوریته می‌رسیده. و کسی که اسیر اتوریته بشه جوهر اون چیز رو درک نمی‌کنه، جوهر و حقیقت اون دین و اخلاق و مذهب رو درک نمی کنه، فقط حرفهای سطحی اتوریته ها رو درک می کنه، خودباخته می شه نسبت به اتوریته ها. در هندوستان مثل خیلی از جاها انواع دکان ها وجود داشت که من به خیلی هاشون سر می زدم. حالا اینو به این جهت می گن که اخیراً یک عده‌ای از من سوال میکنن که نظرت راجع به این شخص چیه؟ یک فردی بود به نام راجنش یا اوشو، نمیدونم در اینجا در ایران کتاباش به چه نامی منتشر شده، راجنش یا اوشو، این کتاباش ترجمه شده به فارسی. من در هندوستان خود این شخص رو دیدم. می‌دونید از یکی دو قرن پیش به این طرف هر چیزی که نام علم به خودش گرفته شده اسباب خودباختگی انسان‌ها، یعنی به صورت یک اتوریته در آمده، به صورت یک اتوریته در آمده و انسان‌ها نسبت به این خودباخته شدن. از جمله چیزهایی که به صورت اتوریته در آمده علم در زمینه روانشناسی، فروید شده سمبول روانشناسی و علم روانشناسی. و میدونیم که مهمترین تئوری فروید تئوری غریزه جنسیه. حالا این آقا، این اوشو، یک مقداری حرفای حسابی هم داشت، ولی آمده بود برای اینکه ثابت کنه که من تئوری ها علمیه، این مسئله تئوری غریزه جنسی رو کرده بود اسباب دکانش، اسباب دستش کرده بود و این کار رو میکرد. پسرها و دخترهای جوان رو میکرد توی اتاق و یه مصر هم داشتن هر دو نفری، اینها رو اوریان میکرد. وقتی اینها به اوج غریزه جنسی میرسیدن، اون مبصر به اصطلاح یه با یه شملاق میزد پشت اینا و میگفت که و نمیذاش که اینها عمل جنسی انجام بدن، دوباره آرام میگرفتن، یعنی اینا آرام میگرفتن، دوباره تحریک میشدن، هیجانی میشدن، دوباره شملاق میزد پشت اینها که آرام بگیرن. و از فروید این رو تقلید کرده بود که میگفت این علت ناهنجاری های انسان خشمه و علت خشم سرکوبی غرایز جنسیه. و حالا من اوشو میگفت من به این طریق این غریزه شما رو از یک طرف تحریک میکنن، از یک طرف تا خشم شما تخلیه بشه، از یک طرف نمیذارن ارضا بشه، برای اینکه اگر ارضا بشه بلافاصله دوباره خشم جاشو میگیره. بارها و بارها خشم رو تحریک میکرد، تخلیه میکرد تا آرام بگیرن انسان ها. آیا به نظر شما واقعا مسئله انسان خشمه؟ من حالا این چیزایی که دارم، این فرمی که دارم پر کنید، به نظر این که از سوالات اینه که آیا به نظر شما مسئله انسان اینهاییست که من تشریح کردم، توضیح دادم؟ آیا این مسائل درسته؟ من میخوام بگم که نه نسبت مصفا خود باخته بشید و کورکوران اینا رو پر کنید و نه نسبت به فروید و نه به پدر بزرگ فروید، به هیچ انسانی خود باخته نشید. حضرت محمد و حضرت علی از ما انسانها خواستن که آزاده باشیم، حتی به اونها خود باخته نباشیم. آنها سرمشق فضیلت هم، سرمشق اخلاق هم، ولی نه اینکه ما از آنها اتوریته بسازیم. سرمشق قرار دادن غیر از اتوریته ساختنه. من یک جایی این توضیح رو دادم، اگر حضرت علی علیه السلام در هر روز 100 تا عمل انجام می دادن، به فرض اینکه من اون 100 تا عمل رو عیناً مثل ایشون انجام میدن، من حضرت علی نیستم، برای اینکه صد تا عمل ایشون از یک شخصیت مرتبط و منسجم نشأت گرفته، ریشه در فطرتش داره، ولی مال من ریشه در یک فرد دیگری داره. من دارم کپی برمیدارم. من به فرض اینکه بتونم صد تا عمل حضرت علی رو عین ایشون انجام بدم، من یک کپی بردار موفقم. فطرت من غیر از فطرت حضرت علیه. حضرت علی می فرماید فطرتت رو علی گونه کن، محمد گونه کن. یکی از سوالاتی که من فراموش کردم که مطرح کنم اینه که آیا مسئله انسان یکیه؟ و اگر یکیه، شما میتونید بگید که چیه اون یه مسئله؟ من این رو به صورت سوال مطرح میکنم، آیا انسان مسائل متعدد داره یا یک مسئله داره؟ اگر مسائل متعدد داره چیه؟ و اگر یکیه چیه؟ به نظرم جواب بدن رو کاغذ ننویسن، هیچ کس نیست که بتونه جواب بده که آیا مسائل انسان یکیه؟ اگر یکیه چیه؟ و آیا چند تاست؟ و اگر چند تاست چیه؟ چه مسائلی انسان داره؟ بنویسید بریدن.
باید نوع مسئله هم مشخص بشه، اگر یکیه اون یه دونه چیه؟ اگر چهار تاست اون چهار تاست؟
یه سوال که همین سوال رو به یه شکل دیگه نظر کنم. پس کنید یه نفر به شما میگه که یک سوال حق داری از من بکنه. البته این ماهیتاً فرق میکنه با اون سوال قبلی، بعد نیست، این هم یه سوالیه برای خودش، جای خودش داره. فرض کنیم یه نفر که قدرت مافوق بشری داره به من، به شما میگه که تو حق داری از من یک سوال بکنی و این سوال باید صحیح‌ترین سوال باشه و این صحیح بودن با توجه به ساختمان روانی تو میتونه صحیح یا غلط باشه. یعنی این که من اگر دلم درد میکنه از یه دکتر راجع به دل درد سوال کنم، اگر سرم درد میکنه راجع به سر درد سوال کنم، شما یا من همه ساختمان روانیمون یک شکل خاصیه، یک فرم خاصیه ساختمان روانی ما. با توجه به این ساختمان خاص روانی شما میتونید یک سوال بکنید که اون صحیح‌ترین سوال باشه که متناسب با اون ساختمان روانیه. یه چیز سوالی میتونید بکنید و اگر یه چیز سوالی نکنید، مثلا اون شخص این قدرت داره که شما رو اعدام کنه، به نظر شما اون سوال چی میتونه باشه با توجه به ساختمان روانی که شما دارید؟ آقای رحمانی چی میتونه باشه؟ من از شما سوال میکنم که فقط یه سوال میتونه از یه نفر بکنی، از من بکنی. این سوال با توجه به مسائل شما چه سوالی میتونه باشه؟
در واقع این برمیگرده به سوال قبلی شما، مثلا انسان آیا یکیه یا چند؟
نه، یه مقداری اعتماد داره،
از یک بابت یکیه، ولی وقتی میره به زیر مجموعه به زاد و بلدهاش میپردازی این گسترده میشه، اون یه گونه پندارزداییه، ولی وقتی میای پایین میبینی پندارزدایی و تفکر زاده مقایسه رو میاره،
نه
این مسائل دیگه رو میاره که در مجموع یا میشن مسائل، ولی در نهایت یک مجموع
خب
اغلب دوستان اشاره کردن که یکیه، چندتا نیست، متا هر کدوم چون یه چیزی گفتم میشه چندتا.
خب این هم روشن کنید که چیه.
حالا میخونم براتون. دوستی نوشتن که مسئله انسان یکیست و آن فقط رسیدن به ماهیت فطرت و خداشناسیست.
خب این که
بزنید بخونید
این کلیه.
خب
این خیلی کلیه، مسئله مشخصا چیه؟
دومیشو بخونم؟ دومیشو بخونم. مسئله انسان توهم است، این هم یکی. سومی مسئله انسان جهل، عدم آگاهی و خودباختگی است. حالا هست گوش کنید،
جهل و توهم خوبه،
خودآگاهی
مترادفن، جهل و توهم هم مترادفن، خوبه.
به نظر من مسئله انسان خوده. اینا میاد
یه مقدار کلیه. یکی از خودباختگی های ما انسان ها اینه که فکر میکنیم هر چیز در عرفان سنتی آمده صحیحه. من فکر میکنم این که در عرفان سنتی اینقدر از خود صحبت کردن، این یک زیان بسیار بزرگی، یک گمراهیه، یعنی موجب فریب انسان ها میشه که خود رو مطرح کنیم. اصولا پدیده ای به نام خود وجود نداره. اگر در کودکی مادرم به من گفت که تو بچه بی عرضه‌ای هستی، یا گفت تو متشخص هستی، اگر گفت تو حقیر یا نمیدونم با شخصیت هستی، آیا به صرف القاء مادرم که یک عامل برونی، من صاحب پدیده‌ای شدم به نام یک خود متشخص یا حقیر؟ آیا خودی در من شکل گرفته؟ اون چیزی که مادر یا عمه یا هر کس، محیط اجتماعی به من القا کرده در کودکی، اون فقط یک توهم بوده. وقتی مادرم به من گفت تو حقیری، فقط ذهن من رو اسیر توهم کرده، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر.
اغلب دوستان من نگاه میکنم بیشتر همون حرفای کتاب رو تکرار، کتاب ها رو. ببینید من دوباره براتون میخونم اینا رو. مثلا یه دوستی گفته که مسئله انسان جایگزینی الفاظ و تعابیر به جای ذات مسائل هست. اتفکر زایید ارزم حضورتون که دوستی گفته مسئله انسان واکنش نشان دادن به پدیده های زندگی است. واکنش، واکنش کرایی
یه موضوع جدیدیه که تمام هستی ما واکنشیه. این که من الان اینجا نشستم حالت به خصوصی ندارم و حالتم به این شاد میشه که شما کف بزنید، یه لذت میبرید کف بزنید، یا اینکه بگید که عجب مزخرف مثل جریان کنش مثلا بره بیرون بگید که این من چقدر شروعه ادامه میده. اگر پاشید برید و بگید این چقدر شروعه میده، من غمگین میشم. اگر کف بزنید شاد میشم. آیا این هستی واقعا قابل زیستنه؟ آیا این بدبختی نیست؟ زنده به گوری نیست؟ که من تمام وجودم وابسته به این باشه که برام کف میزنن یا میگم چقدر مزخرف میده. این یعنی واکنشی بودن.
بخونم بقیه رو. یکی دوستان گفتن که مسئله انسان نبود توجه کامله، یعنی در حال نبودن. بعد یکی دیگه گفتن که به نظر بنده مشکل بشریت واکنش نبود، این
توجه
در حال بودن.
ببینید خیلی مشکله که انسان مسئله رو پیدا کنه. این کلیده، این که انسان توجه نمی کنه، توجه نداره، این در حقیقت یک طریق برای رسیدن، برای وانهادن اون چیزی که به نام خود میشناسیم. خود مسئله چیه؟ رنج تو انسان چیه؟ بگیم رنج. تو چه رنجی داری؟ برای چی آمدید اینجا؟ برای چی کتاب تفکر زاهده میخونید؟ چه رنجی داری که این کتاب رو میخونید؟ مسئله چیه؟ آیا مثلا اینکه شما در توجه نیستید برای این یه رنجه؟ اون رنج نیست.
یکی دوستان نوشتن که عدم شناخت عشق هست، مشکل بشریت نشناختن عشق هست.
عشق شناختنی نیست، عشق کشف کردنیه، فطرت کشف کردنیه. یکی از کیفیت های وجودی نهفته در فطرت حالت عشقه. اگر هویت فکری که در حیطه ذهن محو شد، مزمن شد، اون موقع عشق خودش متبلور میشه. شناختنی نیست، کشف کردن. ما باید عشق رو کشف کنیم. به عبارت دیگر عشق زیر یک مقداری ترحم پنهانه و باید الان اون ترحمات رو برداریم، اون چیزی باقی نمونه عشق. خیلی ممنون.
شیرینی ایده ویدو پرنید من تو بخورم. برای جوستان بیرون آماده هست، حالا بعد جلسه میخورم.
برای همه میارم.
حالا شما بپرنید. خب یکی دوستان داشتن بیشترین مشکل من ترس.
یعنی اینکه بزرگ، نه ترس خودش معلوله. ترس همیشه علت داره، علت رو میخواید کشف کنید. من اگر تصویری از خودم نداشته باشم به عنوان اینکه مصطفی مثلا نویسنده درجه یکی هستم، سخنور خوبی هستم، از این نمیترسم که شما بگید چقدر مزخرف میگه. به این هم وابسته نیستم که دارم کف بزنید. پس تا زمانی که من وابستم به این که کف بزنید یا بگید چقدر مزخرف میگه، من در ترس خواهم بود. همین الان من میترسم که من آدم اصلا شما بذاری که برید از سالن بیرون. ترس معلوله نه الا.
یکی دیگه دوستان گفتن که مسئله انسان نفسه.
خود این که کلیه، نفس معلوم از اول خلقت آدم تا حالا همه گفتن نفسه. دقیق باید باشه. من فکر میکنم یکی از مسائل ما اینه که دقت نداره نسبت به قضایای زندگی.
بقیه رو بخونم براتون. نوشتن که مسئله انسان من کیستمه، از کجا آمدم و به کجا میرم. من کیستم، از کجا آمدم به کجا میرم.
این مقداری
کلی
فلسفی و بزرگه. این در سطح من نیست، سطح من دیپلومه. دیپلوم بالاتر سوال نکنید.
بعد بازم همون تقریبا همون، اگه بدانیم که هستیم همه چیز رو میشناختیم. کی هستیم؟ شناخت خود بازم بیشتر مورد نظره.
نه من منظورم چنین سوالاتی نیست. ببینید اگر
مکتوب بنویسید لطفا، ببخشید
بنویسید.
بله
اگر شما کتاب تفکر زاد نخونده بودید و هیچ کتاب روانی نخونده بودید، چطور بود؟ آیا میتونید کشف کنید که چه مسئله‌ای دارید؟ آیا من وقتی دندونم درد میکنه از روی کتاب میدونم دندونم درد میکنه یا دلم درد میکنه؟ من زخم معده دارم به این اعتبار که درد میکنه، اینجا درد میکنه، نه به اعتبار اینکه علائمشو خوندم توی کتاب‌های دیگران. آیا شما میتونید آنگونه مسئله خودتون رو حس کنید که انگار درد دندون رو حس میکنید درون خودتون؟ شما فرض کنید هیچ کتابی نخوندید، مسئلتون چیه اصولا؟ آیا مسئله دارید یا نه؟ اگر هیچ کتابی نخونده بودید، کتابای روانشناسی، واقعا چه مسئله داشتید؟ من یه نکته ای که میخواستم بگم اینی که یادم رفت بگم اینی که من یه چند سال پیش از پیرمردها یه رفراندوم کردم، از کسانی که توی پارک ها میدیدم، این جایی که پیرمردان میبرن نگه میدارن، سوال میکردم، میگفتم که آیا شما از زندگی گذشتتون راضیید؟ به عبارت دیگر، اگر یک قدرت مافوق بشری به تو پیرمرد 70 ساله 60 ساله پیشنهاد کنه، بگی که من حاضرم یک عمر دیگری به تو بدم، تو رو به 5 سالگی و 10 سالگی برگردونم، به شرط اینکه گذران عمرت همین گونه باشه که این بار گذروندی، آیا حاضری برگردی به 5 سالگی؟ باور کنید غیر از چند عده بسیار معدودی که اونها مذهبی بودن، که مذهبیون یک ایدئولوژی های خاص خودشون رو دارن، بیشتر افراد پیرمردها که ازشون سوال میکردن آیا میل دارید، دوست دارید که برگردید به مثلا 5 سالگی و دوباره این راه رو از نو طی کنید، میگفتن خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، به ما خیلی بد گذشت، این چه مهمانی بود که ما همسفران هم مهمانی ها کوف به یک دیگر کردیم این مهمانی رو، واقعا ما کوف به هم دیگر کردیم مهمانی رو. و من از خودم سوال میکنم که چرا این پیرمردها، ما پیرمردها گزارش زندگیمونو نمی‌نویسیم برای اینکه عبرت جوان‌ها بشه؟ من که دارم می‌نویسم، همین توی کتاب نامه‌ای به ندیدن موضوعش همینه که چگونه بر ما گذشت. واقعا مهمانی ما میگی اصطلاح داری، میگی مهمانی خولی، نمی‌دونم شما آشنا هستید با این اصطلاح، مهمانی خولی میدونید یعنی چی؟ مهمانی خولی میگن خولی یک ملعونی بود که سر سید شهدا رو، حضرت سید شهدا مثلا فرسیون بود، پیکر حضرت سید شهدا رو بود خونش، سرش رو تو تنورش قایم کرد. حالا بعد از اون میگن از اینجور مهمانی ها میگن مهمانی خولی. من فکر میکنم با همدیگر یک نوع مهمانی خولی داریم رد و بدل میکنیم، یعنی در هر قدم به همدیگر آزار بیم، یعنی مهمانی خولی. آیا واقعا زندگانی ما در این مثلا 50 سال، 40 سال، 30 سال، 70 سال خوش گذشت؟ این چه زندگی بود؟ این چه رابطه‌ای بود؟ چرا اینطوره؟ و اون وقت من یکی از چیزهایی که برام تعجب آوره اینه که معمولا وضعیت جوانها اینه که آینده نگرن، جوانها چشمشون رو خیره کردن به یک آینده‌ای که بهشون بعده داده جامعه و میدونن به سوی آینده که چنگ بندازن برای موفقیت، برای دختر زیبا گرفتن، اسم و رسمدار گرفتن، لیسانس گرفتن، پولدار شدن، شغل مهم گرفتن. جوان ها مدام دارن لح میزنن و میدونن و پسر و پیر مرد ها و پیر زن ها اینها یک حالت یأس دارن، یعنی معمولا نگاه میکنن به عقب و میبینن که تمامش قبل بوده، خسران بوده، پوچی بوده. یکی از بزرگترین بدبختی های ما احساس فریب خوردگیه. ما وقتی به گذشته برمیگردیم میبینیم که همش فریب بوده، جامعه ما رو فریب داده. و من از خودم این رو سوال میکنم که چرا پیر مردها با وجود اینکه میبینن دیدن که همش گذشتهشون بدبختی و فریب بود، چرا تجربهش رو نمی‌نویسن برای اینکه برای جوانها تجربه بشه؟ من فکر میکنم مهمترین علتش اینه که جرأت نمی کنن به خودشون حتی اعتراف کنن که زندگی ما در فریب گذشته. نمیدونم شما توجه دارید که یکی از حساسیت های مهم ما اینه که از اینکه فریب بخوریم وحشت داریم، از اینکه یک پسری مثلا دختر منو فریب بده وحشت دارم. و خودم تمام نقشه های روزانه صرف این میشه که چگونه دیگران رو فریب بدم. شما فکر میکنید این که من دارم سعی میکنم پولدارتر بشم، انگیزه پشت نهفته در پشت این چیه؟ این که من دارم تلاش میکنم تا کتابی بهتر از کتاب فرانکت بنویسم، چرا انگیزم چیه؟ برای این که میخوام غرور به زرنگتر بودنم رو ارضا کنم، چون میل فرید دیگران دارم، میل دارم از دیگران تواناتر باشم، دوست دارم وضعیتی پیش بیارم که دیگران رو در محرومیت نگه دارم، چون اگر دیگران رو در محرومیت نگه دارم از طریق مثلا فریب دادنش، من تواناتر از او هستم. و یکی از چیزهای عجیب اینه که بیشتر مشتری های ما جوان ها هستن، بیشتر مشتری کتاب مثلا تفکر زاهد اینا به جای اینکه پیر ها باشن جوان ها هستن. من میگم جوان ها معمولا چشمشون رو به آینده دوختن و دارن میدونن به سوی آینده، در حالی که پیر ها در یأس دارن به گذشته نگاه میکنن و در یأس دارن میگذرونن. اونها باید بیان ببینن چیکار میتونن.